سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 با وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. وزارت دفاع حکومت طالبان از دیدار هیئت طالبان با مرزبانان ایران در پیوند با جنجال اخیر در سرحد مشترک افغانستان و ایران خبر داده. این وزارت دیشب در بیانیه این گفت که نیروهای ایران می‌خواستند در نقطه سفلی در امتداد مرز افغانستان سرحد بسازند و کندک سرحدی طالبان در اسلام قلعه مانع این کار شد. در ادامه آمده است در دیدار دیروز فرمانده و مقامات قلوه اردوی 207 الفاروق با طرف ایران بر ضرورت حل این مشکل از راه دیپلماتیک و تعیین خط سرحدی توسط انجینیران مسلکی تاکید کرد. پیش از این بندر اسلام قلعه شاهد چند برخورد میان نیروهای مرزی ایران و طالبان بود است. محکمه در پاکستان امروز فیصله کرد که عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور با قید ضمانت برای 2 هفته رها شود. خان به روز سه‌شنبه به اتهام فساد اداری در اسلام آباد دستگیر شد. استر محکمه پاکستان پنجشنبه حکم داد که بازداشت عمران خان قانونی نبوده. بازداشت و تظاهرات خشونتبار را در چندین شهر پاکستان دامن زد که چند نفر کشته و صدها نفر هم زخمی شدند. بیش از 2300 تن به شمول بسیاری از رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان نیز دستگیر شدند. درگیری‌های شدید میان نیروهای روسیه و اوکراین در شهر باخموت منطقه دونتسک این کشور ادامه دارد. این در حالی است که از پیشرفت اوکراین در بعض جبهات باخموت خبر می‌رسد. لویدریسیز قوای اوکراین امروز در بیانیه گفت که در یک شبانه روز گذشته بیش از 40 حمله روسیه بر باخموت را عقب زدند. در اعلامیه همچنان آمده که قوای روسیه مناطق باخموت، افیدیفکا و مارینکا را شدیداً بمباردمان کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ممکن است که در 13 ماه می برای مذاکرات با جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا، سرگیو ماتاریلا رئیس جمهور آن کشور و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان به روم پایتخت ایتالیا سفر کند. مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نوشته است که رسانه‌های ایتالیا امروز به نقل از منابع سرشناس آگاه از این موضوع گزارش دادند. کیف یا روم به گونه رسمی موضوع را تایید نکردند. پاپ فرانسیس ماه گذشته به خبرنگاران گفت که واتیکان برای پایان بخشیدن جنگ میان اوکراین و روسیه در یک مأموریت صلح دخیل است. و سید روح الله موسوی مویتایکار افغان لقب نایب قهرمانی مویتای جهان را کسب کرد. موسوی با 4 پیروزی و 1 شکست توانست که این عنوان را به دست آورد. او در مسابقه نهایی از سوی حریف اسرائیلی شکست خورد اما به مدال نقره دست یافت. احمد شجاع جمال مویتایکار دیگر افغان در نخستین مسابقهش از حریف تایلندی خود شکست را پذیرفت و حذف شد. این رقابت ها 4 ماه می با اشتراک 630 مویتایکار از 102 کشور جهان و میزبانی بنکاک تایلند آغاز شد و تا 13 می ادامه می یابد. پنج و 4 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه نارامی‌ها و راهپیمایی‌ها در پاکستان ممکن است تجارت افغانستان را متاثر کند. این را اتاق تجارت پاک افغان می‌گوید. گفتگوی داریم با عمر داوودزی در مورد پیامدهای بی‌ثباتی پاکستان بر افغانستان.
افغانستان و پاکستان دو همسایه هست که مشترکات فراوان دارند. در عرصه‌های مختلف مشترکات دارند. یعنی که پاکستان متضرر میشه، به طرف بحران میره، بحرانش هم بیشتر میشه، افغانستان متضرر میشه.
دست کشیدن شماری از دهقانان از کشت کوکنار در ولایت غور.
اینالی ما از دولت میخواییم که ما دیغانار به هر نوع کشتی که فایدهش زیاد به دیغان برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، ما تقویه کنه، ما تشویق کنه.
و گفتگوی هم داریم با یک هنر پیشه زن افغان.
هنر برای خود یک کار استثنایی فکر میکردم و در روز شرایط و در روز زمان و تا به امروز هم بسیار مشکل است که یک دختر، یک دختر خانم و یا یک خانم در سی هنر سینما کار کند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژوکفر احمدی هستم با همکاری شفیق عیار، مسئول بخش فنی استدیو. خیلی خوش آمدید. مرور هم خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در باره افغانستان. محکمه در پاکستان فیصله کرد که عمران خان، صدر اعظم سابق این کشور، با ضمانت برای 2 هفته رها شود. خان بروز سه شنبه این هفته با اتهام فساد اداری در اسلام آباد دستگیر شد. بازداشت عمران خان اعتراضهای مرگبار را به دنبال داشته. بیشتر در گزارش از ستار فروغ بشنوید.
محکمه 3 روز پس از دستگیری عمران خان فیصله کرد که او با قید ضمانت برای 2 هفته از بند رها شود. فیصل چودری، وکیل مدافع عمران خان، بعد از جلسه محکمه به خبرنگاران گفت که محکمه عالی اسلام آباد دستور داده است که او در جریان 2 هفته بازداشت نشود. عمران خان تحت تدابیر شدید امنیتی امروز جمعه در محکمه حضور یافت. عمران خان در محکمه به شبکه خبری اندپندنت بریتانیا گفت که هیچ توجیه برای بازداشت او وجود نداشته. عمران خان افزود که او اختطاف شده است و به گفتهش طوری به نظر می رسد که قانون جنگل حاکم باشد. در همین حال هواداران صدر اعظم سابق در بخشای از اسلام آباد با پلیس درگیر شدند و به گزارش تلویزیون جیو یک موتر پلیس به آتش کشیده شده است. استر محکمه پاکستان بر روز پنجشنبه بازداشت عمران خان را غیر قانونی خواند و فیصله کرد که او تا امروز در حفاظت پلیس بماند. عمران خان بر روز سه شنبه این هفته به اتهام فساد اداری در اسلام آباد دستگیر شد. اتهامی که خودش رد میکند و میگوید انگیزه سیاسی دارد. بازداشت و اعتراضهای مرگبار را به دنبال داشته است. در جریان اعتراضها دست کم 8 تن کشته و نزدیک به 2000 نفر دستگیر شدند.
اما پیامدهای بی‌ثباتی در پاکستان بر افغانستان چیز در همین مورد خاطر پردیس با محمد عمر داودزی، نماینده خاص حکومت پیشین افغانستان در امور پاکستان گفتگو کرده.
پاکستان یقیناً که از یک حالت سختی میگذره، یعنی 52 سال بعد به یک حالت مواجه شده که او زمان در بنگلادش فیلی و پاکستان شرقی هم تو یک حالتی بود. ما تو یک حالت مشابه میگذره و بحران روز به روز عمیق‌تر شده میره. طبیعتاً که از لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان و پاکستان 2 همسایه هست که مشترکات فراوان دارند، در عرصه‌های مختلف مشترکات دارند. که پاکستان متضرر میشه، به طرف بحران میره، بحرانش عمیق‌تر میشه، افغانستان متضرر میشه. افغانستان برای مواد خوراکی خود و به بسیاری از تولیدات پاکستان متکی هست، حتی با لباس و تکه و چیزا به همش به پاکستان متکی هست. طبیعتاً که پاکستان به بحران مواجه شد، افغانستان متضرر میشه. اما به او پیمانی هم که تر داری نیچه را افغانستان به دیلای هم داره، طرف آسیای میانه و طرف رای تجارتی دیگه داره که افغانستان میتونه از این به دیلای استفاده کنه. از لحاظ سیاسی ممکن که اگر بحران پاکستان طولانی شد و تر افغانستان اثر بگذاره.
بله جناب داوزه سپ، شما در صحبتتون اشاره داشتین وضعیت اخیر در پاکستان با مردم افغانستان چی پیغامی را داده میتونه به نظرتون؟
خب حاکمیت مردم وقت گذاشتن و گفتمان ملی این پیمانه است که کشورها را نجات میده، این پیمانه است که کشورها را از رفتن به طرف بحران نجات میده. در اینجا در پاکستان ما شاهد هستیم که اردوی پاکستان که منتخب نیست و به اراده مردم نامده تصامیم کلان سیاسی رو میگره، کسی را صدر ازدی پس میکنه برای کسی دیگه زمینه مساعد میسازه. مردم پاکستان دو دخیر از این حالت به تنگ آمدن و این میتونه شده سری افغانستان فیلی که طالبا حاکم هستند و با اساسی رای ملت نامدن میشه که به مردم پیام باشد و بالاخره مردم افغانستان هم به تنگ بیاید و به میکه یک حالت مواجه بسازه نظام فیلی را.
بسیار تشکر جناب دوزه سب. پیشبینی شما از وضعیت جاری چیست؟
خب در حالت فعلی پاکستان یک تکان سیاسی سخت خورده اما سقوط نکرده تا هنوز. اگری بیشتر شود مثلا سازمان های مثل تی تی پی دهی دخیل شود و دیگه سازمان های توریستی هم پایشان کشانده شود به این بحران، باز در بر روابط کابل اسلام آباد هم تاثیر خاص گذاشت. اما در این حال هر چیزی که در پاکستان میگذر افغانستان از این متضرر میشه، الهام میگیره بعضی اوقات عالی رو دیده شده که پاکستان از این حالت بیرون میشه به زودی و یا هم به طرف سقوط میره اگر بحرانشان عمیق شده که احتمالش وجود داره. در اون صورت افغانستان هم متضرر میشه، یعنی ثبات نسبی که امنیت ظاهری که داریم در افغانستان این متضرر میشه.
محمد عمر داودزی نماینده خاص حکومت مخلوع افغانستان در امور پاکستان با ما صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بله، برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد افغانستان، منطقه و جهان هم می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. اتاق تجارت پاک افغان می گوید که ادامه نارامی ها و راه پیمایی ها در پاکستان ممکن است تجارت افغانستان را متاثر کند. خانجان الکوزی رئیس این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که هرچند تا کنون وضعیت بحرانی آن کشور بر اقتصاد افغانستان تأثیر نگذاشته و در حال حاضر به گفتش تمامی راه‌های داد و ستد تجارتی بین افغانستان و پاکستان باز است، اما به گفته او بازرگانان افغان محتاطانه عمل می‌کنند و کالاهای تجارتیشان را بین شهرها انتقال نمی‌دهند. بیشتر از همکارم بشنوید.
وضعیت اخیر بحرانی در افغانستان و تاثیر اقتصادی آن بالای افغانستان. اتاق تجارت پاک افغان میگوید هرچند این وضعیت تاکنون بر اقتصاد افغانستان تاثیر نداشته اما ادامه این راهپیمایی ها میتواند بالای بازارهای افغانستان تاثیر منفی داشته باشد. خانجان الکوزی رئیس این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که هرچند در حال حاضر همه راههای داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان باز است، اما به گفته او بازرگانان افغان محتاطانه عمل میکنند و کالاهای تجارتیشان را بین شهر ها انتقال نمیدهند. آقای الکوزی می افزاید
پرون لار خلاص و تلور سوا گاڑی د افغانستان او د پاکستان
دیروز همه راه میان افغانستان و پاکستان باز بود. 400 متر تجارتی تبادله شده است. صادرات ما هم به گونه نرمال جریان دارد، اما در شهرهای پاکستان به خود پاکستانی ها هم اجازه ورود داده نمی شود. به همین خاطر برخی بازرگانان ما محتاط هستند و موترهایشان را متوقف کردند.
نو موږ د احتیاط لپاره په بعضی ځایونو کې موټر ولاړ دي.
این در حال است که سه‌شنبه هفته روان حکومت پاکستان عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور و رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان را بازداشت کرد که به علت آن راهپیمایی‌های خشونت‌آمیز در شهرهای مختلف پاکستان به وقوع پیوست. در این راهپیمایی‌های خشونت‌آمیز برخی از افراد در شهرهای مختلف پاکستان کشته شدند و ویرانی‌های زیادی را به بار آورده است. هرچند استر محکمه پاکستان حکم رهایی عمران خان را صادر کرده، اما هنوز هم در شهرهای مختلف این کشور اوضاع به حالت تادی بر نگشته است. در همین حال برخی مردم در افغانستان نگران بودند که با بحران سیاسی در پاکستان ممکن بهای مواد در بازارها افزایش پیدا کند. اما نه تنها که بهای مواد افزایش نیافته، بلکه بهای برخی میوه‌های تازه در بازارهای افغانستان کاهش یافته است. سبا اون سهار یک باشنده شهر کابل میگوید:
پاکستان ورسته و نامنه
و اوضاع سیاسی پاکستان به خاطر بالای افغانستان تاثیر ندارد که بدون پاکستان برخی راه‌های تجارتی دیگر را نیز داریم. به همین خاطر بالای بازار تأثیر منفی نگذاشته است.
حذیفه زاهد باشنده شهر جلال آباد در شرق افغانستان که تجارت کوچکی دارد میگوید که بیشتر مواد غذایی اولیه از ازبکستان و ترکمنستان از طریق شمال به این شهر وارد می شود. بنابراین وضعیت پاکستان بر بازارها تأثیر نمیگذارد.
لدین مخکی بچه پاکستان که پداکی مچادله
پیش از این حتی یک حادثه کوچک در پاکستان بر بازارهای افغانستان تأثیر می‌گذاشت. اما حالا شکر است بازرگانان ما تجارت خود را به کشورهای دیگر آغاز کردند. و اگر در پاکستان انقلاب شود، هیچ تأثیر منفی بر ما نخواهد داشت.
پاکستان که انقلاب امروزی، انشالله دبی و لوروال حسرت پر مونگ نوی.
او میگوید وخامت اوضاع ممکن است بر صادرات افغانستان تأثیر بگذارد، اما به گفتهش با توجه به بازار فکر می‌کند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان صادرات از پاکستان کاهش یافته اما واردات بیشتر شده است. این در حال است که بر اساس اطلاعات اتاق تجارت پاک افغان پیش از سال 2020 سطح تجارت افغانستان و پاکستان سالانه به چندین میلیارد دلار می رسید، اما اکنون سطح آن کاهش یافته است. خانجان الکوزی رئیس این اتاق می گوید که سال گذشته 1 میلیارد دلار معامله با پاکستان صورت گرفته و امسال نیز ممکن است در همین سطح معاملات صورت گیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را هم خواهیم داشت. یک مؤسسه برای صدها دختر فرصت کسب آموزش در خانه را فراهم کرده. این فرصت برای حدود 700 دختر محروم از آموزش در ولایات ننگرهار، لغمان، لوگر و میدان وردک ایجاد شده. همکارم گزارش می‌دهد.
ما اول تا ما د یو ټولګي نه شروع کړی و ارتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غوښتل چې مونږ
یالدا پاسوان که در مقطع لیسانس و ماستری در پوهنتون پشاور تحصیل کرده در چندین ولایت افغانستان صنف آموزش خانگی را برای دختران ایجاد کرده است. یالدا پاسوان در سال 2021 بنیاد را به نام مرکز آموزشی یالدا پاسوان افتتاح کرد که برای اولین بار برای 700 دختر در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار و بعدن در ولایت لغمان، میدان وردک و لوگر صنوف را ایجاد کرد. یلدا بازوان بر رادیو آزادی گفت که تلاش میکند این صنوف آموزشی را به سایر ولایات نیز گسترش دهد. او میگوید که با این کار میخواهد برای دختران مناطق فقیرنشین کار و خدمات تحصیل فراهم کند.
من همیشه فکر میکردم که یک دختر نباید از تحصیل محروم شود. دختران در قریه و قصبات باید درس بخوانند و بعد تحصیل دسترسی داشته باشند. از ولایت خودمان برای ارائه آموزش برای دختران که ترک تحصیل کردن شروع کردم. قبلا مکتب بود ولی حالا مکتب نیست. تا زنده باشم برایشان کار میکنم.
خانم بازوان میگوید که در برخی مناطق از صنف ششم تا دوازدهم و در برخی مناطق از صنف اول تا صنف ششم به دختران تدریس میکنند. او میگوید که 700 دختر توسط 45 آموزگار آموزش میبینند. به گفته وی از ثروت شخصی خود نیز ماهانه به این معلمان حقوق میپردازد. مروه که در این صنف ها بیولوژی تدریس میکند میگوید که علاوه بر مشغله کاری مبلغی به او نیز داده میشود که برای تامین مخارج ماهانه خانواده اش کمک میکند. مروه میافزاید:
این بنیاد امید بسیاری از دختران و معلمان را زنده کرد. بسته شدن مکاتب تأثیر بد بر دانش آموزان و معلمان گذاشت، زیرا آنها در خانه دچار مشکلات روحی و روانی بودند. اما اکنون امیدهای دختران زنده شده است. ما افتخار میکنیم که برای دختران کار میکنیم.
گلاله دانش آموز صنف دهم میگوید که امیدهای مردهش زنده شدند، اما میترسد که این هم برایشان متوقف نشود. و در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
با آمدن طالبان با مشکلات زیادی مواجه شدیم. تمام امیدهای من از بین رفت چون دروازه های مکتب بسته بود. اما کسانی که سعی کردند برای ما کتاب فرستادند، اکنون وقت ما تلف نمی شود. سیستم درسی اینجا به شکل یک مکتب است. ما به موقع امتحانات را داریم و به موقع تمام مضامین برای ما تدریس می شود. اکنون یک امیدواری برای آینده داریم.
پس از این که طالبان برای بار دوم در سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیدند، درهای تحصیل دختران بالای صنف ششم را بستند و سپس آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. این در حالی است که در برخی مناطق زنان تحصیل کرده و دختران جوان صنف آموزش‌های آنلاین و حضوری را آغاز کردند و به گفته دانش آموزان تاکنون نتایج مثبتی را در پی داشته است. دانش آموزان افغان از این تلاش‌ها برای ادامه تحصیلشان استقبال می‌کنند و از آنها خرسند هستند، اما می‌ترسند که طالبان حاکم این راه تحصیلی را بروی آنها نبندد و امید آنها در عرصه تعلیم و تحصیل دیگر از بین نرود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر سری خواهیم زد به ولایت غور، اما حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه مین آنلاین چاپ بریتانیا در مورد تهدید ملخ با حاصلات زراعتی افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. در این مطلب به نقل از یک گزارش خبرگزاری اسوریت پرس آمده که میگوید چندین ولایت افغانستان به خطر جدی حمله ملخ روبرو هستند. در گزارش به نقل از اداره مواد خوراکی و زراعتی ملل متحد آمده که گفته است از 34 ولایت افغانستان حداقل 8 ولایت آن به حمله یک نوع ملخی که گفته می شود ملخ مراکشی می باشد مقابل هستند، که این ملخ کشت و زراعت را نابود می کند. نشریه از قول ریچارد ترنچهارد، رئیس بخش افغانستان در اداره مواد خوراکی و زراعتی ملل متحد نوشته که گفته است طوفان ملخ در منطقه‌ای که سبد نان افغانستان یاد می شود منبع بزرگ نگرانی به شمار می رود. با گفته او تهدید حمله ملخ برای دهقانان، مردم و تمام کشور خطرناک است. با گفته او دو حمله قبلی ملخ 20 سال و 40 سال قبل در افغانستان در حدود 8-25% تولید سالانه غله افغانستان را از بین برد. به نوشته نشریه میل آنلاین، یک حمله بزرگ ملخ می تواند در سال جاری بین 280 تا 480 میلیون دلار در بخش زراعتی به اقتصاد افغانستان ضرر وارد کند. نشریه از قول مقامات طالبان نوشته که گفتند از این خطر آگاه می باشند. نشریه از قول سخنگوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان مصباح الدین مستعین نوشته که گفته است از مشکل خبر دارند و تلاش را شروع کرده و می خواهند به مناطق آسیب دیده مواد لازمی را برای از بین بردن ملخ انتقال بدهند. بعد از بازگشت طالبان به قدرت، پولهای افغانستان در خارج منجمد شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر افغانستان است و ملل متحد گفته که 24 میلیون افغان در سال جاری به کمک‌های بشری ابتدایی نیاز دارند. نشریه کرکت نیوز در شماره اخیر خود از قول اسپینر مشهور سابق بریتانیا گریم سوان نوشته است که میگوید اگر راشد خان و نور احمد به همین ترتیب بازی را ادامه بدهند، افغانستان می تواند جام قهرمانی بازی های یک روزه جهانی را به دست آورد. سوان که در بخش اسپن در تاریخ کرکت بریتانیا مشهور ترین بازیکن به شمار می رود، از بازی های این دو بازیکن افغان در لیگ برتر کرکت هندوستان در سال 2023 بسیار ستایش کرده است. با گفته آقای سوان، تمام کشورهای جهان باید با هندوستان حسادت کنند که چنین بازیکنان کرکت دارد، به غیر از افغانستان، زیرا راشد خان و نور احمد با گفته او فعلا دو بهترین بالر در جهان می باشند. با گفته سوان، اگر این دو نفر به همین ترتیب بازی خود را دوام بدهند، افغانستان می تواند برنده جام جهانی شود.
5:24 به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. شماری از دهاکین در ولایت غور می گویند که دیگر کوکنار کش نمی کنند. آنان از حکومت طالبان و سازمانهای مبارزه با مواد مخدر می خواهند که دهاکین را در تهیه مواد بدیل مواد مخدر همکاری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فضل احمد یکی از دهاقین ولایت غور در مرکز افغانستان اینجا در روستای آهنگران در غرب شهر فریسکو همه سال کوکنار کشت میکرد. اما امسال به عوض کوکنار به کشت گندم رو آورده. فضل احمد میگوید هرچند کشت کوکنار از نگاه مالی برای او سود بیشتر نسبت به گندم دارد، اما به دلیل آن که برای جامعه زیانبار است تصمیم گرفته دیگر کوکنار کشت نکند.
چی است؟ مردم بفهمیدن که تریاک ضررها زیاده و ما فایدهش کم است. اینالی ما از دولت میخواییم که ما دیغانار به هر نوع کشتی که فایدهش زیاد به دیغان برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، ما تقویه کنه، ما تشویق کنه برای ما یک تخمه اصلاح شده.
سید نوری 35 ساله نیز با پسر 12 ساله خود که همه ساله در زمین هایش کوکنار کشت میکرد، امسال این کار را نکرده.
حلال اول خو روزی گندم حلال، دومی کچالو و چیزا و پیاز و زردک و این همی چیزا هست دیگه، این همی حلال دیگه. تریاک چی به درد میخوره؟ مردم ها جوانای مردم پاک متاد مینه، در بدر مینه.
این دهقانان غور کشت گندم، جو، کچالو، انقزه و باغداری را بدیل مناسب برای رشد زراعتشان عنوان می کنند. آنان از طالبان و سازمانهای مبارزه با مواد مخدر می خواهند که در تهیه کشتی بدیل دهقانان را یاری رسانند. مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در غور می گویند که آنان برای معرفی کشتی بدیل به دهقانان تلاشهای را انجام دادند. محمد زمان قطیبه سرپرست ریاست زراعت حکومت طالبان در غور است.
در مجموع ما به دهاقینی که در سطح ولایت رسیدگی کردیم 18237 دهاقین ما تحت پوشش داشتیم که به اینا ما هم کودی سیاه دادیم، کودی سفید دادیم، تخم اصلاح شده به اینا توزیع کردیم به بدیل کشت کوکنار. و همچنین ما دهاقین خود تشویق کردیم به بدیل کوکنار، یعنی هنگ یا انغوزه، بهترین بدیل و بهترین حاصل در غور میتیه و بهترین بدیل برای کوکنار است که او اگر دهاقین به او بتانن مراجعه کنن، کشت هنگه ترویج بتن.
آقای قطیبه افسود که ریاست زراعت غور همچنان برنامه ها و آموزش های بیشتر را برای دهقانان به منظور ترویج کشت انقوزه و زعفران در سال جاری روی دست دارد. کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از نگرانی های همیشگی جهان به ویژه کشورهای همسایه افغانستان بوده است. اما مسئولان طالبان در غور میگویند با استناد به فرمان سال گذشته رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر عمل کردند. اما شماری از سازمانهای جهانی و کشورهای جهان از جمله روسیه و هند از ادامه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در دوم ماه می پس از دیدار با نماینده‌های حدود 20 کشور برای افغانستان در دوحه، پایتخت قطر قاچاق مواد مخدر از افغانستان را یکی از نگرانی‌های عمده کشورهای اشتراک کننده در این نشست دانست. با به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان در ماه آگوست سال 2021، تمویل پروژه‌های مبارزه با مواد مخدر که حمایت از دهقانان بخشی از آن بود، به طور گسترده‌ای کاهش یافته و حتی قطع شد. اما در گزارش سمایه اداره سرمفتش امریکا با سازی افغانستان یا سیگر آمده که ایالات متحده امریکا در یک سال گذشته بیش از 30 میلیون دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است. اما کارشناسان تاکید میکنند که از بین بردن دائمی کوکنار زمانی در افغانستان موثر تمام میشود که دهقانان حمایت و آموزش داده شوند.
پیام ها و نظریات شما.
شما اگر همه شرایط حکومت داری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن، هم آخر نابود میشن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن مخفی، خبرنگاری وجود نداره، مردم از گشنگی مره. اونقدر مشکل و سر مردم مره که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، وگر در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
و
ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند. در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست، در دولت قبلی بود نه، فعلا توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خوشمند است یاد مرا نشته کنه که به گوش مسئولین برسته.
سلام به رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی. عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمایی چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
حرکت ما کمک و مادر ما مریض است، مادر ما بخواست است، خیر ما چی نداریم در روزه که بخوریم.
تشکر از پیام های شما. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. تا لحظات دیگر مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت، اما حالا فشرده چند خبر. وزارت دفاع حکومت طالبان از دیدار هیئت طالبان با مرزبانان ایران در پیوند به جنجال اخیر در سرحد مشترک افغانستان و ایران خبر داده است. محکمه در پاکستان امروز فیصله کرد که عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور با قید ضمانت برای 2 هفته رها شود. درگیری های شدید میان نیروهای روسیه و اوکراین در شهر باخموت منطقه دونتسک این کشور ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ممکن است که در 13 ماه می برای مذاکرات با صدر اعظم ایتالیا، رئیس جمهور آن کشور و رهبر کاتولیکان جهان به روم پایتخت ایتالیا سفر کند. و سید روح الله موسوی مویتایکار افغان لقب نایب قهرمانی مویتای جهان را به دست آورد.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما خانم افغان است که بیش از 4 دهه در بخش های هنر و تمثیل فعالیت کرده. این خانم از خود آثار هنری زیاد هم به جا مانده، اما اکنون بنابر دشواری هایی که اخیراً سر راهش آمد از افغانستان بیرون است و در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنه. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، خود اولتر از همه به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندای عزیز رادیوی آزادی. یاسمین یارمل هستم و مدت 40 سال اضافه از 40 سال در عرصه هنر افغانستان، یعنی هنر تئاتر، سینما و رادیو تلویزیون وظیفه اجرا کردیم و متولد شهر مزار شریف هستم و ازدواج کردیم، متأهل هستم و خدا را شکر 5 فرزند دارم، 4 دخترک دارم، 1 پسر دارم.
شما گفتین بیش از 40 سال است که در هنر افغانستان کار میکنین، در بخش هنری شما فعالیت دارین. چی انگیزه باعث شد که شما هنر انتخاب کنین؟ چی انگیزه باعث شد که شما در این راه قدم بمانین؟
راست بگویم، ما یک دختر زیاد چی بودم، از دوران طفولی یک دختر بودم که در خانواده با پدر و مادر زندگی میکردم و یکانه فرزند خانواده بودم و به اصطلاح عوام از ناز و نعمت فامیل برخوردار بودم بسیار زیاد. وقتی که بزرگ میشدم میدیدم در وجودم کم کم هنر رشد میکنه و چون فامیلم یک فامیل بود که چون من یکانه فرزندشان بودم، یعنی مانی هم و خواسته های من کمتر میشدن، یعنی چیزی را که من میخواستم کمتر مانیش می شدن. فلحاظا ای امی هنر روز به روز در وجود ما رشد کرد و ما از امو طفولیت علاقه‌مند بودم. در طفولیت آوازخوانی می کردم، در خانه در بین فامیل، در بین دوستا بسیار خوش داشتم موسیقی بشنوم و رادیو دراما و داستانای دنبالدار رادیو را گوش میکردم و گذاشته از همه وقت کم بزرگتر شدم و به اصطلاح دست چپ و راست خودشون اختم. همین مناسبت های نظام های حاکم و مطالعات در مورد تاریخ افغانستان و همین محرومیت هایی که زنها معمولا سردوچار ازی بودن و کتاب امروز هم هستم، با وجوده که دنیا به کجا رفته ولی ما هنوز هم محروم هستیم از اون چیزایی که خواسته های ماست و ما میخواییم به دست آوردن نمیتونیم. همین مسائل زیادتر سبب شد که من به هنر رو بیارم و هنر برای خود یک کار استثنایی فکر میکردم و در روز شرایط و در روز زمان و تا به امروز هم بسیار مشکل است که یک دختر، یک دختر خانم و یا یک خانم در سی هنر سینما کار کنند، به خاطر از اینکه مردم با فرهنگ و البته عده اگر بگویم یک تعداد زیاد مردم از هنر و فرهنگ آگاهی ندارن و آن چنان که باید هم تبلیغ شود و تبلیغ نشده، یعنی یک چیز مهم جلوه دادن نشده هنر، به این خاطر مردم بسیار در برابر این هنر اساسیت های وجود داشته همیشه و تا به امروز.
بله یاسمین جان،
اساسیت های وجود داشته و این اساسیت ها سبب می شد که بسیار کم مردم حاضر شود این هنر تمثیل رو بیاره، ولی خوشبختانه ما با دادن قربانی های بسیار فراوان و با پذیرفتن رسک های بسیار کلانه که حتی مرا از فامیل و خانواده و به اصطلاح اقارب مجزا ساخت، این رسک قبول بکنم و بخوایم که در امی عرصه یک فداکاری بکنم و یک کار بکنم که ما الگوش اون بردگرا.
آیا یاسمین جان در خانواده کسی دیگه هم در بخش هنر فعالیت میکردن؟ کسی در سینما، تئاتر یا امی بخشایی که شما کار کردین، پس کی بود الگوی شما؟ کی را دیده، کی را شنیده شما تشویق شدین؟
بله جان، در فامیل و خانواده ما چی که حتی در اقارب و منطقه و امو نسل و نسب ما به اصطلاح کسی نه هنرمندی بوده و نه هم به استاپ کار هنری انجام داده. ما شاید در بین یک ولایت، حتی یک ولایت که ما از مزار شریف هستم، اولین کسی باشم که در هنر سینما آمدیم از گذشته ها. البته بعد از ما شاید جوان های زیاد آمدن، ولی ما اولین خانمی بودیم که در بخش هنر تمثیل از ولایت بلخ ما سر زدیم به اصطلاح و کسی مشوق ما در ایران نبوده، هیچ کس. حتی ما هنر ما سالها پنهان بوده و بعد از این که قبلگاه صاحبه خدا مغفرت کنه وفات یافتن، بعد از او کم 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 هنر ما آشکار شد. تا او زمانه اصلا که تا پدرم زنده بود کسی نمیفهمید که ما به هنر تئاتر و هنر سینما کار میکنم، چون از خانواده ما کسی به سینما نمیرفت، کسی فلم نمیدید یا مثلا حتی بسیار اقارب ما تلویزیون نداشتن، چون در او وقت تلویزیون بسیار کم و محدود بود.
بازی راست نداشتین که کدام وقت شما را کسی گین نکنه، شما کسی امی راز شما افشا نشه، اتای راست نداشتین؟
فوق العاده راست داشتم، فوق العاده میترسم، فوق العاده به حساب پنهان کاری میکردم، خیلی خیلی پنهان کاری میکردم و حتی گفتم برای شما که تلویزیون در خانه ها بسیار محدود بود و شما گفتین که کی الگویتان بود. من زیاد در دوره که متعلم مکتب بودم پت از فامیل ممروی سینفیم سینما میرفتم و فیلم ها را میدیدم. در اون زمان های ما زیادتر هنرمندایی که به اصطلاح در اوج شهرت بودن، امامالانی و درمندر بود، راجشکینه و ممتاز بود و امینا خودش بر ما الگو بود و نگفته نمانه که از هنرپیشه‌های افغانستان عبیبجان عسکر، موبجان جبوری بر ما بهترین الگو بودن و اونا کسایی بودن که دراماها و فیلمها کار میکردن و دراماها و داستانهای دنبالدار نقش بازی میکردن و ما همیشه هم میشنیدیم اینده این داستان ها و امی به حساب امی دراما هایی که از طریق رادیو ثبت و نشر می شد که آل اصلا ایج وجود نداره، ایره مشنیدم و منتظر میموندم که چی وقت و موسیقی را زیاد مشنیدم دیگه به حد موسیقی مشنیدم به حد دراما گوش میکردم
در پلوی عظیم
که من آغاز بکنم و البته کار خودم از دوره مکتب آغاز کردم.
خب شما گفتین از دوره مکتب کارتون آغاز کردین، باز ای که شما به هنر تمثیل رو آوردین، می رفتین، می دیدین، حتماً دربارش زیادتر می خواستین بدانین، ای بالای درسای مکتبتون تاثیر خود نگذاشت؟
خوشبختانه من اول نمره سنف بودم تا سنف 12. تا که سنف 12 شدم باز وقت دیگه دمی آخری سنفم که من به حساب آمدم کابل و سنف 12 نیمه تمام ماند، دوباره که رفتم امتحان دادم به شکل سامی دیگه تا سنف 11 من اول نمره مکتب خود بودم خوشبختانه.
و یاسمین جان، خب دخترها بیشتر با مادر خود امراض هستن یا با خواهر بزرگ خود امراض هستن؟ در خانواده اولین کسی را که شما گفتین که به هنر تمثیل رو آوردین، در تئاتر هستین، در درامه ها بازی میکنین، کی بود؟
مادرم بود. مادرم که یک زن بسیار خانگی و یک زن بسیار اصطلاح با عفت با پرده بود، یعنی منظورم از این که میگم با عفت با پرده یعنی زن خانه بود، زنی که بیچاره بدون اجازه شوهر و بدون اجازه پدرم از دروازه کوچه هم برآمده نمیتونست. اولین باری که من روی ستیج ظاهر شدم میره همراه مادرک خود در میان گذاشتم و مادرم از ترس گریه میکرد، میگفت از برای خدا اگر پدرت خبر شد مرا میکشه ترام میکشم، میگفت او دختر بلیاز خدا خودم دکشتن نتی مرام دکشتن نتی، میگفت پدرت رحم نمیکنه سر ما، میگفت آخر ما را میکشن. و بالاخره به همی ترتیب ولی ما پنهان کردم دیگه، با کار خود ادامه میدادم، چون ما معمولا در مکتب به برنامه های معارف و جشنهای استقلال برنامه های مکتب و برنامه هایی که حال مثل حال واره نبود تا در اون زمانی که ما با مکتب بودیم، سالانه چندین برنامه ها برای رشد معارف گرفته می شد، مثلا مارشا و میتنگا می شد، مثلا یک گروپ دیگه داشتیم به نام تارندوی که رضاکارانه بود و جوان ها در او سهم می گرفتن در جشن ها، مثل اساکر واره به اصطلاح حفاظت می کردن و امنیت می گرفتن، یعنی نظم و دسیپلین مکتب و معارف و مثلا جشن ها و یفا کلش بوده تارندوی ها بود و من هم جز از این برنامه هم بودم.
یاسمین جان،
این همی فعالیت ها بود که با مکاتب می کردیم و برنامه های بسیار متعدد از طریق معارف انجام میشد که این یک زمینه بسیار خوب برای رشد هنر، برای رشد شعر و شاعری، برای رشد هنر تمثیل مساعد بود و حتی جوان ها آواز میخواندن به شکل آماتور، دخترای مکتب میامدن سرستیج و آواز میخواندن، ترانه میخواندن، سرودی ملی میخواندن، کل از این برای رشد استعداد جوان ها خیلی موثر بود که متاسفانه امروز اونمو برنامه هایی که 40 سال قبل وجود داشت امروز وجود نداره در معارف افغانستان.
یاسمین جان، اولین کار هنری که به شکل حرفه‌ای کردین چه وقت بود؟ آیا فیلم بود؟ در استیج
بله.
بود؟ و نام از او هنرتان، اثر هنریتان چیست؟
بله، اولین کار هنری بزرگی که من انجام دادم فیلم سینمایی زمین از ساخته‌های جلال پیروز بود که با خدا بیامرز که خداوند مغفرتش کنه، روحی شاد باشه، قادر فراق اسطوره سینمای افغانستان مقابل بودم و خوشبختانه من گاه گاهی با خود فکر میکردم، چون او وقت من شناخت با اینا نداشتم که اینا چقدر یک هنرمند بزرگ هستن، چقدر اینا با استعداد و توانمند هستن، ما در مقابل از اینا قرار گرفتم و اصلا زیر تاثیر نرفتم و اصلا وقت نقش بازی کردم احساس نمیکردم. بعدها وقتی متوجه شدم از این گپا سالها گذشت، فکر کردم که های های چقدر خوشبخت بودی، تو چقدر یک آدم به اصطلاح خوششانس بودی که تو با بزرگترین دایرکتر و با بزرگترین هنرمند سینمای افغانستان و جهان آقای قادر فراخ در هالیوود بازی کرده و تو روبرو شدی. گاهی با خود میگم من یک وقت احساس نکردم که من آدم هستی که تازه به اصطلاح اولین روز است که در روی صحنه یا در روی ست فلم برداری میایم با چی با ابرمرد سینمای افغانستان مقابل هستم. اون اصلا نیت زده نمیتونستم، این فکرم کرده نمیتونستم که بعدهای گپ برم معلوم شد. بله
یاسمین جان، در کل در چند فیلم سینمایی بازی کردی؟ در چند درام، در چند اثر هنری داری؟
من فکر میکنم که تعدادش از شمار بیرون است، چون ایج وقت ما نتانستیم امی امار زیر بگیرم بر از ای که اقدر درام و دیالوگ و اقدر به اصطلاح شما ببینین. ما با رادیوی بی بی سی ممثل بودم، با طلوع هم کاری داشتم، با رادیوی آزادی هم کاری داشتم، با تلویزیون ملی افغانستان 40 سال مامور رسمی اونجا بودم. اینال شما فکر کنین دیگه تا یک 70-80 دقیقه حساب کرده بودم دیگه، باز بعد از اوش دیگه فراموشم شد. شاید هم اگه بگویم بیش از 1000 رادیو درام و تئاتر و سریال و فیلم و ایگپا.
کدام نقشتان بیشتر دوست دارین؟
یعنی منظورتان از کدام نقش مشخص؟ با ما اولی جمعه یک نقش نمونده که ما بگویم مشخص اینی نقش ما، چون اینقدر تعداد زیاد شده که الامو فراموشم شده مثلا کدام نقش ما خوش دارم. ولی معمولا ما نقشای شاد خوش دارم.
و از آثار هنریتان مثلا از فیلمایی که کار کردین، از تئاتر و درام که بازی کردین، از این میان یکی از آثارتان که خودتان بسیار دوست دارین کدام است؟
آه جان، فیلمی که من بسیار زیاد خوش دارم، خودم خوشش دارم، فیلم سایه هست، ساخته های نصیر القاص هست، کارگردان بسیار جوان و خوب و مستعد ما. و از تئاترایی که من بازی کردم، تئاتر فردوسی و تئاتر زمین بود که زمین استاد بیست دایرکت کرده بود و تئاتر فردوسی را مرزا وطن از کشور تاجیکستان در افغانستان نمایش خورد، در کشور تاجیکستان هم همچنان. از سریال هایی که من بازی کردم، سریال عشق پیری که من در اون خیلی یک نقش کمدی داشتم برخلاف نقش های دیگری که من بازی کرده بودم، یک نقش کمدی بود که سر تا پا بود و نقش مرکزی رو در این سریال داشتم دیگه. همی سه تا نمونه دیگه.
شما گفتین نقش کمدی هم بازی کردین، کدامش آسان از خنداندن مردم یا ای که نقشای منفی و جگرخونی؟
ما فکر میکنم که نقش است، هر نقشی که باشه که در قالب نقش انسان نباشه او برش مشکل است، او بسیار مشکل است. وقتی که یک هنرپیشه نقش بازی میکنه باید بینندهش متیقن شوه چی به اصطلاح تراجید باشه، چی عاشقانه و رومانتیک باشه، چی هم یک نقش عادی باشه، سر باورمند شدن بیننده هست. بیننده چقدر میتونه باورمند شده که نقش واقعا از عده از این نقش هنرمند برامده تانسته. یعنی او مهم نیست به نظر من دیگه، من شخصا همین نظر دارم که بر من مهم نیست که این نقش تراژدی باشه، کمدی باشه. اگر کمدی باشه طبیعت مردم میخنده و اگر تراژدی باشه مردم میگریه و اگر رومانتیک باشه انسان ها در عالم رویای خود غرق میشه. و هر وقت که بیننده زیر تاثیر رفت اونو نقش از دیگه که تاثیر خود گذاشته بالای بیننده خود و او خوب نقشه.
بیرون از افغانستان هم شما رفتین، سفرهای داشتین که سفرهای هنری باشه، مثلا دوجا در تئاتر، در فیلم، در درام بازی کرده باشین؟
با سیمینارا ورکشاپ ها و با فستیوال های زیاد اشتراک کردیم خوشبختانه. ولی اوطور یک زمینی که مثلا ما بگوییم که ما رفتیم مثلا در یک فیلم خارجی بازی کردیم، متاسفانه اوطور نشده. تانوز یک بار اتفاق مفتاد که متاسفانه یک از را دزدیده شد. شما خو میفهمید در کشور افغانستان هر چیز به اساس واسطه و وسیله بود، نه به اساس استعداد. داد، ولی که در آلیود بود که باز به عوض من یک خانم بزرگتر از من بازیش کرد که او هم انسان قابل قدر و به اصطلاح خیلی یک هنرمند خوب ماست، نام نمیبرم. ولی یک فیلم دیگاه هم بود که دایرکترش مثلا افغانی بود ولی در طریق آلیود میساخت که بعدن خود خانم امی نقش بازی کرد. به همی ترتیب امی دو نقش که خارجی بود مست شد، ولی کشورهای بیرونی زیاد رفتیم. ما تقریبا 7 بار در هندوستان سفر کردیم، کشور پاکستان چند بار برای رفتیم به حساب هنر، تاجیکستان، ازبکستان، ژاپن، فرانسه، مالیزیا و بعض کشورهای دیگه هم رفتیم، مثلا دبی. اینجا کلش سفرهای هنری بوده. بله،
در این سفرها که شما می رفتین باز چی فکر میکردین؟ تفاوت سینما در افغانستان و به این کشورها چقدر می بود؟ شما تو احساس میکردین که هنر سینما، تئاتر و درام در افغانستان آیا پیشرفت داره نسبت به این کشورها یا عقب مانده؟ و اگر عقب مانده بود چرا؟
خب طبعا که عقب مانده بود، به دلیل از اینکه هنر سینمای جهان با سینمای افغانستان اصلا نمیشه آدم مقایسه بکنه، چون در اونجا یک قدر امکانات برای هنرمند فراهم میشه. اون اول خو هنرمندا مسلکی هستن، دومی که یک قدر زمینه مساعد است برای هنرمند، قدر زمینه ها مساعد است. وقتی که ما میبینیم مثلا ما با چه مشکلات میدیدیم که ما مثلا با چه مشکلات کار میکنیم، اگر یک صحنه تراژدی بازی میکنیم باید ساعت‌ها انتظار بکشیم تا که به یک حالت بریم و به اصطلاح امو حالت ما بتونیم به دست بیاریم، یعنی خود در قالب امو نقش پیدا بکنیم تا ما واقعا عشق بریزیم یا واقعا خنده کنیم یا واقعا به اصطلاح امو احساس را که لازم است بر بیننده بدیم. وقتی ما در هنر دیگه دنیا دیدم، هنرمندای دیگه دنیا دیدم، برای وقتی یک هنرمند آماده اکشن میشه، باور به خدا کنین 3 نفر استاد است، 3 نفر 4 نفر، یکی میکپش درست میکنه، یکی لباسش درست میکنه، یکی به اصطلاح مثلا او دونمو حالت باید اشک بریزه، قطرات اشک در دستش است که طرف به چشم نمو هنر پیشه میچکنه تا که صحنه دیگه آماده میشه، او کاملا دونمو حالت میره، یعنی همه چیز از اونو بسیار راحت و فرش است. ولی سرمای وقت ما تمثیل میکنیم قدر روان ما ضربه میبینه. مثلا ما یک نقش دیوانه را کار کرده بودم، باور به خدا بکنین ما وقتی از نقش فارغ شدم 3 ساعت زوف کرده بودم. فیلم باشن که همین نام فیلم یادم رفته، از ساخته های شعیب عفیز سادات بود، عفیز سادات دایرکترش بود و شعیب ایوبی و اجمل ایوبی دو برادرک ها بودن که نقش فرزندای مرا بازی میکردن و پرودیسر همین فیلم هم بودن، ولی نام فیلم یادم رفته متاسفانه، چون فیلم مهم از یاد است، بسدها پایش یادم رفته نامش. واقعی هم که مثلا امی از طرز لباس گرفته، مثلا به طور مثال وقتی یک فیلم ساخته میشه تمام مراحل از این فیلم یک بار اسکیج میشه، مثلا از لباس گرفته تا لوکیشنش تا وسایلی که در او خانه به کار میره تا همه چیز، تا موتر تا تیاره، هر چیزی که از قبل از قبل آماده میشه و هنرمندم ببینی که به چی سویه میای سرست، ای بادیگارد ها چی میگه، این موتر ها چی میگه، گفته یکان تو این مردمه که چشم برای یک هنرمند است که از 5 متر دورتر باید دور تماشا بکنه، این کل زمینه هاست و پول هم گفته که یک هنرمند میگیره در دیگه دنیا. شما امیال ببینین یک لباس یک هنرمنده که در دنیا میپوشه بلک ها دلار و قد داره و گفته مردم لک ها دلار. بله و
یاسمین جان خیلی دستمزد هنرمندان در افغانستان چطور بود؟ مثلا شما که کار میکردین درآمد خوب بود؟ از نقش بازی کردن میشد که کسی پیسه دار شده؟
مثلا اگر ما از پرودکشن های خارجی پیسه باید میگرفتیم خب این دست سیوم به ما میرسید. مثلا به طور مثال به یک هنرمند روزانه قرارداد میکردن مثلا به طور مثال $1,000 نه؟ وقتی که این به دست امون نفر میرسید بازی $500 میشد. از $500 بالاخره به وقتی به نفر به خود هنرمند میرسید شاید $100. خوی طبیعی است که در افغانستان متاسفانه چیزی که افغانستان برباد کرد خیانت بود. از الف تا یا در افغانستان خیانت کرد. از الف تا یا همگی خیانت کرد. باز مخصوصا در حق هنرمندان بازیگر خیلی خیانت شد. از رئیسای افغان فلم گرفته تا رئیسای رادیو تلویزیون ها گرفته تا گفته یگانه که پرودکشن ها گرفته همش آخرین به حساب دستمزد را که می دادن برای هنرپیشه بود که بسیار جفای بزرگ بود در حق هنرمند.
یاسمین جان از رویه مردم بگو وقتی که در بازار می دیدن در محافل می دیدن یا می شناختن که خودت یاسمین یارمل هستی با چی گونه برخورد روبرو می شدی؟
والا خوشبختانه مردم عزیز و نازنین ما بسیار هنرپذیر هستند، بسیار مردم مهربان هستند. در هر گوشه دنیا که تو را میبینن، حتی حالا که من در بیرون از افغانستان هستم، باور بکنین هر باری که با یک افغان روبروی میشم، حتی من امی امروز که من میامدم طرف بیرون، باور بکنین یک بچه افغان مرا دید تمامش لرزه گرفته بود، تو میلرزید، میگفت خدایا من میخواستم شما رو در به اصطلاح گفته مردم در خواب ببینم در بیداری میبینم شما چی وقت اینجا آمدین چطور چنان. باور بکنین ما یک ساعت در ترن سفر کردیم، امی یک ساعت بی بچه آنقدر مجذوب شده بود، آنقدر امرای ما صمیمانه برخورد کرد که ما بتان چی بگویم. ما خوشبختانه ما از مردم خود بسیار راضی هستم، از مردم خود نازنین خود قربان تک تک شان شام کمال یاد میکنم گریان میگیره چون
بله
من از مردم دور هستم و این دوری بر من بسیار قابل مکس است و من تحمل کردن نمیتونم، باور کنین. ایده
و یاسمین جان آلو کجا هستین؟
ما خوشبختانه
آلو کجا
هستین؟ من در کشور فرانسه هستم که بعد از سقوط طالبان آخرین روز کاری من روز بود که من خانه آمدم و فردای از او دولت سقوط کرد متاسفانه.
با خانواده آمدین به فرانسه؟
ما یک سال و چند ماه میشه که بله در فرانسه هستم و فامیلم تازه بخیر به ما پیوستند که تقریبا یک ماه میشه فامیلم بخیر آمدن و با ما یک جا شده.
زندگی در مهاجرت چیگونه است؟ دوری از وطن شما گفتین که یاد میکنین مردم، اما
بله.
از نگاه هنری چیگونه است؟ آیا دوجه هم
خب طبعا که مهاجر شدی در هر کشور او کسی که تو در کشور تستی نیستی طبیعی هستی را همگی میفهمن و چی ما بگویم چی نگویم. کسی که مهاجر هستی درک میکنه و هی حرف تایید میکنه که در کشور که تو مهاجر هستی کدام صلاحیت از خود نداری، کدام کار دلخواهی تو پیدا کردن نمیتونی، تو مثلا چقدر باید کوشش بکنی که زبان یاد بگیری، بعد از زبان باید تو دیپلم بگیری، بعد از دیپلم تو باید صاحب یک کار شدی. سالها زحمت کار است تا یک انسان، یک جوان، یک بالاخره هم گفت بیشترم یک انسان بتانه خود احیا بکنه و بتانه در اینجا مدغم شود در این کشورها. و بهترین درد که دارد درد بیوطنی است که همگی بیگانه است، به اصطلاح طرف هر کدام لق تیل کنی، نه سلام است و نه علیکی است و نه هم هر کس بی تفاوت از کنار دوبور میکنه، نه درد تو را کس میفهمه، نه غم تو را کس احساس میکنه، هیچ دیگه تو بر از او بیگانه است و بر تو بیگانه است و اینی حالت ها بسیار زیاد کشنده است. با وجود که کشورهای بیرونی از همه امکانات برخوردار هستند، ولی من براتون شرافتمندانه قسم یاد میکنم که هیچگاه من تصمیم از این نداشتم که از وطن بیرون شدم، ولی آنچنان من سراسیمه شدم، آنچنان من به اصطلاح بگویم ناگزیر شدم که فقط سر خود کشیدم با یک جوره لباس من از افغانستان بیرون شدم. خلاص.
یاسمین یارمل ممثل سرشناس افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا کتاب خاطر ما را پرشان می کنی تا چون بینگری نامه ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا